سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. هفت صبح وقت افغانستان شد. امیدوار امروز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. من جعفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children میگوید که امسال از هر ده کودک در افغانستان سه تنشان با سطح بحرانی گرسنگی روبرو هستند. این اداره دیروز در اعلامیه گفت که تعداد کل این کودکان در افغانستان به 6.5 میلیون تن میرسد. Save the Children گفته که این کودکان بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها، خشکسالی‌های طولانی و روند بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه به شدت متاثر شدند. ستر محکمه حکومت طالبان گفته است که مجازات شلاق بر 8 تن به شمول یک زن در ولایت غور تطبیق شده است. این محکمه دیروز اعلام کرد که تعدادی از این افراد به زندان نیز محکوم شدند. بر اساس ادعای محکمه، افرادی که به زنا، لواطت و فرار از خانه متهم شدند در استادیوم ورزشی شهر فیروزکو شلاق زده شدند. استر محکمه حکومت طالبان نگفته است که برای اثبات این اتهامات چه کرده و آیا متهمان وکیل مدافع و فرصت دفاع از خود داشتند یا نه. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند به جان باختن دستکم 45 تن در حملات هوایی اسرائیل در رفح امروز نشست اضطراری برگزار کند. خبرگزاری جرمنی دی پی به نقل از دیپلماتان بروز دوشنبه گزارش داد که الجزایر درخواست برگزاری این جلسه را مطرح کرد که با حمایت سلووینیا همراه شد. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تنلو حماس گفته که در حملات هوایی یک شنبه شب اسرائیل بر کمپ پناهجویان فلسطینی ده ها تن به شمول کودکان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. در ادامه واکنش‌های جهانی به این رویداد، حکومت طالبان نیز این حملات را نکوهش کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در اعلامیه بر جلوگیری از تکرار اینچنین حملات تاکید کرد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جهان عرب این حملات را محکوم کردند و از اسرائیل خواستند که عملیات در رفح را متوقف کند. سازمان همکاری اسلامی در شبکه ایکس یا تویتر سابق این حملات را جنایت جنگی خوانده و نوشته است که سازمان ملل متحد مسئولیتش را انجام دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این رویداد را غم‌انگیز خوانده و وعده تحقیقات داده است. و اوکراین و اسپانیا توافقنامه امنیتی به ارزش بیش از 1 میلیارد یورو امضا کردند. بر اساس این توافقنامه که بروز دوشنبه میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا امضا شد، این کشور امسال به ارزش 1.8 میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین فراهم خواهد کرد. دو مقام در یک نشست خبری مشترک از امضای این توافقنامه خبر دادند. ولودیمیر زلنسکی دیروز به مادرید رسید. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، دو وزارت روسیه از رئیس جمهور این کشور خواستند تا طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. اما روسیه در افغانستان دنبال چیست؟
نزدیکی روسیه با طالب‌ها میتونه برای روسیه کمک بکنه که از طریق همکاری‌های اطلاعاتی و همچنان امنیتی روسیه بتونه گسترش نفوذ گروه‌های تروریستی را در کنترل خود داشته باشه.
پیشبینی ریاست هواشناسی، حکومت طالبان امروز برخی از ولایت‌ها شاهد جاری شدن سیلاب خواهند بود. مردم در مناطق سیلاب زده چی میگویند؟
همه قسمت های بغلان که مربوط به رسواری دوشی میشه دیگر، بین دوشی که لگه همی ساعت سلاح شدید آمده که تقریبا مردم بسیار خسارات دادن، خسارات مالی است.
و صنعت انتیک فروشی در هرات رو به رکود است.
تحولات سیاسی که به افغانستان آمد دیگه واقعا بازارها رو خراب کرد، به خاطری که ما بره فعلا سفارتخانه نیه، پروازهای خارجی نیه، دفاتر سیاسی، دفاتر فرهنگی، دفاترهای هنری اینا کمه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دوم این ساعت با شما خواهیم داشت. وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواستند که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. این را رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند. هنوز روشن نیست که پوتین در این مورد چه تصمیم خواهد گرفت، اما آنچه روشن است نزدیکی روابط میان طالبان و حکومت روسیه است. هرچند روسیه مثل کشورهای دیگر جهان تا هنوز حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته، روابط دیپلماتیک با طالبان دارد و سفارتش هم در کابل فعال است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در گفتگوی با خبرگزاری دولتی روسیه تاس گفت که طالبان پس از به قدرت رسیدن راه دراز برای به رسمیت شناختن پیمودند، اما هنوز برخی موانع وجود دارد که توسط رهبری روسیه حل خواهد شد. او در مورد این موانع جزئیات بیشتر نداد، اما افزود که وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور پوتین خواسته تا طالبان را از فهرست سیاه حذف کند. گزارش به نقل از زمیر کابلوف می‌نویسد بدون اینکه نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی کشیده شود، صحبت در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. او اضافه کرد که کار روی این موضوع ادامه دارد و همه ملاحظات روی میز رهبری روسیه گذاشته شده و آنها منتظر تصمیمند. اما قبل از این حدود دو هفته پیش کابلوف گفته بود که اگرچه طالبان دوستان درجه یک روسیه نیستند، ولی دشمن روسیه هم نمی باشند. خبرگزاری تاس روسیه در 16 ماه می به نقل از کابلوف گفت که هنوز مدیدیت های سیاسی خاص بین مسکو و طالبان وجود دارد. با این حال حذف نام طالبان از فهرست سازمان های ممنوعه تروریستی حکومت روسیه تنها در صورت ممکن است که محکمه عالی روسیه در مورد آن حکم صادر کند. روسیه یکی از کشورهایی است که در کابل سفارت افتتاح کرده و یک دیپلمات نماینده طالبان در مسکو را برای پیشبرد امور سفارت افغانستان پذیرفته است. طالبان در آگست سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، اما هیچ کشوری به دلیل افزایش محدودیت در مورد مسائل بشردوستانه با ویژه زنان و دختران و نگرانی در مورد تروریسم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نصرالله استانگزی سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه میگوید که علائم نشان میدهد که اقدامات خروج طالبان از لیست سازمانهای تروریستی و احتمال شناختن به رسمیت حکومت طالبان از سوی روسیه قریب الوقوع است. او دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یکی از دلایل تشنج بین امریکا و متحدان غربی آن با روسیه است که باعث شده تا هر نیرویی که بر حله امریکا باشد روسها با آنها به گونه تعامل کنند و حتی امتیازات را با آنها قائل شوند.
مسئله دوم تهدیداتی که استرادات جنوبی برای آسیای مرکزی متوجه هست و افغانستان در محراق توجه تهدیدات برای آسیای مرکزی شناخته میشه، ممکن است که طالبان به نحوه ضمانت های را کده باشند یا وعده های قوی داده باشند که روسا به او قناعت کده باشند که هیچگاه گروه های تروریستی به شمول داعش برای حوزه نفوذ روسیه در آسیای مرکزی صدمه نمی رساند. ممکن است که این امر هم باعث ازی شده باشد تا روسا یک نوع امتیاز برای حکومت طالبان بتن و ازی را وارد تعامل بیشتر و حتی گام های بعدی مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را مطرح کنند.
قبلا گزارش شده که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه طالبان را یک قدرت واقعی خوانده است. خبرگزاری رویترز نوشته که لاوروف روز دوشنبه این را هم گفته که مسکو ممکن است نام گروه طالبان را از لیست سازمان های دور کند که روسیه بر آنها تحریمات وضع کرده است. روسیه در سال 2003 میلادی پس از حملات تروریستی بر خاک امریکا طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت.
اما روسیه در افغانستان دنبال چیست؟ در آغاز گفتگوی با لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات مقیم ایالات متحده پرسیدم.
خب دلایل مختلفی وجود داره که روسیه دنبال چی هست بر افغانستان، ولی دو مسئله میتونه بسیار به صورت آشکارا نظر به تحلیل های سیاسی و گزارش هایی که میرسه سرخط باشه، که یکی است که روسیه بدون شک در تضاد شدید با غرب است و نزدیکی خود با طالب ها از اینکه اس ناامنی روسیه اساس جانب طالب ها داره، خود میخواهد نزدیک بسازه بر طالب ها و یک نوع بی اعتمادی را بر طالب ها در دید غرب ایجاد بکنه و در از طرف دیگه هم میخواهد که نشان بده که غربی که طالب ها را به قدرت رساند امروز نزدیک با روسیه هست. مسئله دیگه از شدیدن مسئله منافع امنیتی روسیه و کشورهای همجوار افغانستان یا آسیای میانه هست. روسها نگران افزایش نفوذ گروه های تروریستی به خصوص داعش در داخل خاک افغانستان هستند و نه تنها در داخل خاک افغانستان بلکه در کشورهای آسیای میانه. مثلا آخرین حمله ای که در روسیه صورت گرفت افراد و اشخاص مربوط به کشورهای آسیای میانه می شد که روسها اون وقتی که رد و پایشان پیدا کرد. نزدیکی روسیه با طالب ها می تانه برای روسیه کمک بکنه که از طریق همکاری های اطلاعاتی و همچنان امنیتی روسیه بتانه گسترش نفوذ گروه های تروریستی را که به ضرر روسیه هستن اینا را در کنترل خود داشته باشه، اطلاعات دقیق به دست بیاره. چون روسیه بله
مهربانی ادامه بتن تکمیل کنین جمله.
خب چون روسیه اکنون در یک شرایط بسیار ناگواری قرار داره، از جنگ روسیه با اوکراین هنوز ختم نشده و غرب هم در تلاش هزی است که از هر راهی بتانه روسیه را ضعیف‌تر بسازه تا بتانه بازنده جنگ اوکراین باشه. از این بابت است که روسیه خود بیشتر نزدیک می سازه برای طالب ها، ولی در همین زمان هم ما فراموش نکنیم که روسا هم در سیاست خود زرنگ هستن. اونا دقیقا می دانند که نزدیکیشان با طالب ها به معنی از این نیست که اینها صاحب بازی های سیاسی در منطقه در رابطه با طالب ها هستند. اونا می دانند که طالب ها روابط تنگ و تنگ با غرب دارند، طالب ها از طریق غرب به قدرت رسیدند و همچنان کابلوف دقیقا گفت که خوب ما همکاری منظم با طالب ها داریم، ولی ایره دقیقا مشخص نساخت که تعریفش از همکاری منظم با طالب ها چیست، از کدام لحاظ. اینها می رسانه که روسیه دنبال اهداف خود است و طبعا نگران داره اساس شرایط افغانستان، بناهن تصور میکنه یگانه راهی که بتانه طالب ها را در کنترول داشته باشه همی است که رابط خود با ایشان نزدیک بسازه.
کابلوف به مسئله به رسمیت شناسی حکومت طالب ها هم اشاره کرد. میدانین که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی است. طالبان مدعی هستند که شرایط را تکمیل کردند، اما واقعاً چنین هست؟ آیا واقعاً طالبان شرایط رسمیت شناسی حکومتشان از طرف جامعه جهانی را تکمیل کردن؟
به هیچ عنوان. طالب هایی که هنوز در وضعی مکاتب آزد نیستند که باز بکنن، هنوز حضور زنها برشان غیر قابل پذیرش از در جامعه، پس یکی از خواستای بسیار ابتدایی و اساسی و ابتدایی جامعه جهانی امین است از طالبا. ولی خب روسیه روابطش با طالب ها می رقم که گفتم روابط به دست آوردن اطلاعات و مسائل امنیتی است. اینها دنبال مسائل حقوق بشر نیستند. روسیه برش مسئله حقوق بشر در افغانستان مطرح نیست. روسیه امنیت کشور خودش مطرح است و امنیت کشورهایی که در اطراف افغانستان، یعنی کشورهای خاورمیانه، که سبب میشه که این ناامنی بر روسیه تأثیر بعد بگذاره هست. ولی خب با آن که دولت روسیه اگر متوجه هم باشین بسیار با احتیاط پیش میره. دولت روسیه میدانه که هر نوع معامله با طالب ها به کار زیاد نیاز داره و به زمان زیاد نیاز داره. بنابراین مسئله حقوق بشر یک بر روسیه مطرح نیست، دو طالب ها چون این شرایط انوز ندارن که جهان اینا را بر رسمیت بشناسه.
لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات، از ایالات متحده با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ریاست هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز برخی از ولایت‌ها گواه وزش بادهای شدید، باران و جاری شدن سیلاب خواهند بود. این اداره گفته که سرعت باد در ولایت‌های شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها بین 30 تا 75 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. بیشتر از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال وزش بادهای شدید، رعد و برق، بارانهای نسبتا شدید و جاری شدن سیلابها در برخی ولایات به روز سه‌شنبه خبر داده است. این اداره روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشته است که وزش بادهای شدید با سرعت 30 تا 75 کیلومتر در ساعت در ولایت‌های شمالی، غربی، جنوبی، مرکزی و شرقی و سالنگ‌ها پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی حکومت طالبان افزوده است که میزان باران‌ها در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان و پنجشیر 15 تا 25 میلی‌متر پیش بینی شده است. در همین حال برخی از باشندگان بغلان به رادیو آزادی می‌گویند که از روز یکشنبه بدین سو مناطقشان گواه طوفان بوده است. دادخدا، باشنده ولسوالی برکه بغلان، می‌گوید که ساعت 8 یکشنبه طوفان شدیدی در منطقه‌شان رخ داده و آنها از ترس جاری شدن سیلاب‌ها و تپه‌ها پناه برده.
زمانی که طوفان آمد، رد و برق و میگپا وقتی که میشد، مردم، کسایی که در زیر خیمه ها بودن، دیگر کسایی که حتی در خانه ها بودن و برآمدن از خانه های خود ایراد کردن، برآمدن در تپه ها، در بلندی ها خود گرفتن و بعد دیگر هم سیل نبی از ترس سیلاب میگپا. ساعت های یگان 8 شب بود، والا عالم یا 9 شب بود. شخصا خود ما هم برآمدیم، خانواده ما هم برآمدن، رفتن
بر ایاله مامونزه. یک باشنده ولسوالی دوشی بغلان میگوید که یک شنبه شب پس از طوفان در این منطقه باران و سیل شدید جاری شد.
ساعتی که شب قبل طوفان بود و در اثر آن سیل‌های شدید بود جاری شده، ساحه‌ای که لگه است و دایره لرخاو میگه، سیادره میگه، همه قسمت های بغلان که مربوط به ولسوالی دوشی میشه دیگه، بین دوشی و که لگه همی ساحات سلاح شدید آمده که تقریبا مردم بسیار خسارات دادن، خسارات مالی است، جانی هم است.
این در حالی است که از آغاز سال جاری خورشیدی بین سو افغانستان گواه حوادث طبیعی زیادی از جمله باران‌های شدید، سیلاب‌های ویرانگر و رانش کوه بوده است که سبب تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی برای مردم شده است. برخی آگاهان محیط زیست می‌گویند که تغییرات اقلیمی در افغانستان سبب افزایش آفات‌های طبیعی شده است. خلیل احمد نادم، استاد سابق پوهنزه زمین‌شناسی پوهنتون کابل و آگاه محیط زیست، به رادیو آزادی گفت:
عواملی که سیلاب آمده یا مثلا گرد و خاک و باد و گپا هستی طبیعی است که گرم شدن کره زمین است. یک دوم از اینکه در کشور ما افغانستان متاسفانه که تامین انرژی از طرف دولت ها نشده و مردم ناگزیرند به خاطر تسخین و به خاطر پخت و پز و گپا از درخت ها و از الوفا استفاده کنند و این تاثیرگذار است سر قشر زمین که بلاخره خاکباد به وجود میاره و تاثیرات از این سر زندگی مردم است.
او میافزاید که حکومت طالبان باید برای وضعیت‌های اضطراری ناشی از حوادث طبیعی آمادگی داشته باشد. این در حالی است که به بیان سازمان ملل متحد افغانستان در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد که امکانات کمتری برای سازگاری با این تغییرات دارد. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا یا WFP که هفته گذشته نشر شد، سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان حدود 80,000 تن را متاثر ساخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر در مورد وضعیت صنعت آنتیک فروشی در ولایت هرات با شما خواهیم گفت، اما حالا در مورد شکایت متقاضیان پاسپورت در افغانستان. آنها از آنچه کند بودن روند توزیع پاسپورت می‌خوانند شکایت کردند. شماری از متقاضیان به رادیو آزادی گفتند که ماها در انتظار گرفتن پاسپورت هستند اما تا هنوز نوبتشان نرسیده. همکارم گزارش می‌دهد.
شماری از متقاضیان پاسپورت در افغانستان از مشکلات در روند توزیع پاسپورت در کابل و برخی ولایات شکایت دارند. آنان میگویند که گرفتن پاسپورت در 3 سال گذشته در افغانستان بسیار زیاد مشکل و زمانگیر شده و حتی کسانی که نیاز اشد به پاسپورت دارند باید ماها انتظار بکشند. دو تن از باشندگان کابل که نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند:
پاسپورت گرفتن در افغانستان واقعا خیلی سخت است. 6 ماه پیش ما ثبت نام بودم برسان که ما هر دیدم قصای هستن که تقریبا 1.5 سال میشه، 20 ماه میشه، 21 ماه میشه، ایلا از 15 ماه میشه که ثبت نام کرده ولی نوبت نرسیده تا فعلا.
تقریبا ما خپل باندې 1.5 کال کیږي.
تقریبا من خودم 1.5 سال 15 یا 16 ماه میشه که آنلاین ثبت نام کردم اما هیچ درکش نیست. در بخش توزیع پاسپورت هنوزم مشکلات خیلی زیاد است. قسمی نیست که مردم با آسانی با آن دسترسی داشته باشند. بدبختی این است که در افغانستان بیکاری است. من خودم میخواستم به بیرون از افغانستان بروم اما رفتنم به تعویق افتاد زیرا نتوانستم به وقتش پاسپورت بگیرم.
یک باشنده ولایت پنجشیر که وی نیز از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت در سال 1400 برای دریافت پاسپورت درخواست داده بود اما بعد از 2 سال نوبت بایومتریکش رسید.
متاسفانه که در این 3 سال اصلا به خاطر کاهش مشکلاتی که مردم دارن کدام اقدامی هم صورت نگرفته و هر روز و هر روز بیشتر هم میشه به خاطر اینکه تقریبا نصف نفوس افغانستان در آرزوی رفتن به خارج از کشور هستن. از لحاظ اونها مجبور میشن که پاسپورت بگیرن و یعنی دلیل باعث ازی شده که هجوم و بیروبار مردم و وقت رسیدن به خاطر بایومتریک شدن وقت بسیار زیاد میگیره.
برخی از این متقاضیان پاسپورت مدعی هستن که در برخی موردها گرفتن پاسپورت بدون واسطه غیر ممکن است. در مورد شکایت مردم از کندی روند توزیع پاسپورت و دیگر ادعاهایشان از نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان پرسیدیم اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان سال گذشته اعلام کرده بود که روند توزیع پاسپورت را سریع ساخته و سهولت‌های چون تایید تذکره را در داخل ریاست پاسپورت ایجاد کرده است. در ماه جدی سال گذشته هم ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان روند اخذ درخواست‌های آفلاین برای پاسپورت را آغاز کرد اما پس از مدت به دلیل آنچه که ازدحام بی‌حد مردم و بی‌نظمی در آن خواند این روند را متوقف ساخت. بهای رسمی یک جلد پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است اما منابع بر رادیو آزادی میگویند که قیمت یک جلد پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی می‌رسد. مردم همواره از کندی و فساد در روند اخذ پاسپورت شکایت دارند و میگویند که هیچ تغییر مثبت در توزیع پاسپورت به میان نیامده است. ادعایی که مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان همواره آن را رد کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تقاضاها برای اخذ پاسپورت بیشتر شده اما در بیش از 3 سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار به دلایل مختلف متوقف شده است و شکایت از کندی آن هم همیشه پابرجاست.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر. فشرده خبرهای مهم را با شما خواهیم داشت و همچنان پیام‌های شما نیز پخش خواهد شد. اما حالا در مورد صنعت تاریخی آنتیک فروشی در هرات گفته می شود که این صنعت در حال رکود است. بیشتر از شاپور صابر.
دوکان رضا حبیبی گنجینه از وسایل عتیقه است. آنجا ظروف ظریف، اشیای تزئینی با طراحی جذاب و زیور آلات قدیمی به دقت روی قفس‌های چوبی محکم چیده شدند. این دوکان در موقعیت مناسبی در مقابل دروازه شمالی مسجد جامع هرات قرار دارد. اما رضا چندان راضی به نظر نمی رسد. او می گوید که پس از سقوط جمهوری مخلوع و برگشت طالبان به قدرت در حدود 3 سال گذشته، کاروبارش نیز سقوط کرده. به گفته او نسبت به آن زمان شمار خریداران اصلی یعنی گردشگران خارجی بسیار کم شده و کسی نیست که اشیای انتیک وی را خریداری کند. او زمان جمهوری مخلوع را در مورد کاروبارش با وضعیت فعلی چنین مقایسه می کند.
تحولات سیاسی که به افغانستان آمد دیگه واقعا بازارها رو خراب کرد، به خاطری که ما برای فعلا سفارتخانه نیه، پروازهای خارجی نیه، دفاتر سیاسی، دفاتر فرهنگی، دفاترهای هنری اینا کمه، به تمام ولایات رفت آمد افغانهای خود ما به خاطر دریافت ویزه در مشکلات پاسپورتی که در افغانها خود ما امروز به خارج دارم آمده نمیتونم به افغانستان، بازار خراب شده.
محمد داود 52 ساله تقریبا 30 سال می شود که در همسایگی رضا حبیبی دوکان انتیک فروشی دارد. او هم با رضا هم نظر است.
بعض وقت موتی خارجی ها می روید، خب خارجی ها کمه، خارجی ها به هفته یک روز اگره مثلا کم نونم چینایی های خوکدر پولدار نی هم ها کم شده، نسبت به ثابت مثلا کم شده، ثابت مثلا حسدی حال 10% خوکدر خارجی مثلا کم شده.
روایت طالبان این است که امنیت نسبت به گذشته بهتر شده و اینکه رفت و آمد گردشگران خارجی افزایش یافته است، اما دیگران موافق نیستند. به عنوان مثال سید اشرف سادات، یک فعال جامعه مدنی هرات که اکنون در بیرون از افغانستان به سر می‌برد، به این باور است که هنوز هم تهدید تروریسم در افغانستان وجود دارد. وی به حمله روز جمعه گذشته داعش به گردشگران خارجی در ولایت بامیان اشاره می کند که در آن 3 شهروند اسپانیایی کشته شدند و چند گردشگر خارجی دیگر هم زخمی. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
نگرانی وجود داره و خطر ای که شهروندان کشورهای خارجی روبوده بشن، شهروندان کشورهای خارجی کشته بشن وجود داره. و مطمئنم که کسانی که در این اواخر وارد افغانستان شدن با بودجه کم یا با خرج کردن پول بسیار اندک وارد شدن، به شکل گروهی نبوده، به گونه فردی بوده توریسم.
به گفته شماری از انتیک فروشان در شهر هرات، برخی از اجناس آنان از 100 تا 200 سال قدمت دارد. این اجناس شامل میراث‌های تاریخی نمی شود و خرید و فروش آن بر اساس قانون آزاد است.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه بردر دقصیش هست. همی 3 سال دولت طالبا ما را بازی میداد که بردر اسناد با ایبات لا روان کنیم با قندار که امضا کنه که تقاعدتان با طالب بیادر، که یا بیادر پایش پخته شد، آره بیادر این 3 سال تیر کرد، آره بیادر ایبات لا امر کرده، پرمان داده که بیادر تقاعد لغوه. آره با چی گذار کنیم؟ از ماش ما گشته ایره، خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه و بعدر موی میمانه، اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000-70,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته، این را خب برش کسی خیرات نمیده.
از شما میپرسم که در دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد
از چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children میگوید که امسال از هر 10 کودک در افغانستان 3 تنشان با سطح بحرانی گرسنگی روبرواند. ستر محکمه حکومت طالبان گفته که مجازات شلاق بر 8 تن به شمول 1 زن در ولایت غور تطبیق شده. این محکمه دیروز اعلام کرد که تعداد از این افراد به زندان نیز محکوم شدند. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند به جان باختن دست کم 45 تن در حملات هوایی اسرائیل در رفح امروز نشست اضطراری برگزار کند و اوکراین اسپانیا توافقنامه امنیتی به ارزش بیش از 1 میلیارد یورو امضا کردند. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه این هفته از تخریب ده‌ها کارخانه کوچک و متوسط تولید مواد مخدر در افغانستان رایتان میگوییم.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدیک به صفر است. این قاچاق از دهی راستا ما تلاش‌های نهایی خود میکنیم که هم سطح مبارزه ما بلند شوه و جلوی قاچاق مکمل گرفته شوه.
در یک گزارش خواهید شنید که استفاده از چرس مادران حامله را با چه مشکلاتی روبرو می‌سازد.
وقتی که طفل در بطن مادر میباشه، همین طفل از مادر تغذیه میشه. طبعاً هر چیزی که مادر استفاده کنه از نمون طریق بر طفل انتقال میکنه.
انسان تحت چه شرایطی کنترل بر بدنش را از دست میدهد؟ این و سایر پرسش ها را با یک دکتر متخصص در میان گذاشتیم.
کسایی که مواد نشه‌ای را استفاده میکنه سبب لرزش پاها و دست و سر و قلب میشه.
اکبر مسافران را به یک رستوران میبرد و در این هنگام پلیس بر آنها یورش میبرد. این که چرا، اصل قصه را در یک دراما خواهید شنید.
می قماندان صاحب، ما این کار را نمیکنم. شما درست نفهمیدین قربان.
چیزی بیا که ما تلاشید کنم. حالا ایشو.
اینه قماندان صاحب، اینه تلاشی کنین صاحب.
خائن، این چیز؟
این هم مطلب نخست برنامه و در این مطلب به عملیات طالبان بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر می پردازیم. حکومت طالبان ادعا می کند که بیش از 100 کارخانه تولید مواد مخدر را در یک هفته گذشته در افغانستان از بین بردند. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان، در این کارخانه ها بر علاوه تولید مواد مخدر، مواد کیمیاوی نیز به منظور تولید مواد مخدر کیمیاوی پروسس می شد. کارشناسان مبارزه با مواد مخدر ادامه تولید مواد مخدر را خطرناک می دانند و هشدار می دهند که اگر تمرکز بر مبارزه با آن بیشتر نشود، میزان تولید این مواد از این هم بیشتر خواهد شد. جزئیات موضوع را در گزارش همکار ما دنبال کنین.
در ماه‌های اخیر در میان مواد مخدر ضبط شده در افغانستان میزان بیشتر آن مواد مخدر کیمیاوی است که در داخل این کشور تولید شده و برای فروش به شهرهای مختلف قاچاق می‌شود. به تازگی وزارت داخلی حکومت طالبان از تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر خبر داده و دیده می‌شود که اکثریت این کارخانه‌ها نیز مربوط مواد مخدر کیمیاوی به ویژه شیشه است. بر بنیاد معلومات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، نظامیان طالبان در یک هفته گذشته کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب کردند. از این جمع 7 کارخانه در ولایت نیمروز، 36 کارخانه تولید مواد مخدر در ولایت فرا، 3 کارخانه در ولایت هرات و 97 کارخانه تولید مواد مخدر در ولایت غور تخریب شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که امکانات آنان در بخش مبارزه با مواد مخدر کمتر است و این امکانات کمتر آنان نیز در جلوگیری از کشت کوکنار به مصرف میرسد.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدیک به صفر است. این قاچاق از در این راستا ما تلاش‌های نهایی خود را می‌کنیم که سطح مبارزه ما بلند شود و جلوی قاچاق مکمل گرفته شود. ولی زمانگیر است به خاطر که امکانات ما محدود است و تلاش‌های ما هم که طالب شده در راستای مردن دردن کشتارها بوده. از این به بعد انشاءالله متوجه بیشتر خواهد شدیم تا قاچاق هم صورت نگیره و ممنوعیت کامل به وجود بیاید.
از کارخانه های کشف شده تولید مواد مخدر، صدها لیتر تیزاب، بوته گمان، رنگ و انواع مواد کیمیایی که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود به دست آمده است. هرچند حکومت طالبان به نهادهای مستقل اجازه نظارت از وضعیت مواد مخدر را در افغانستان نمی دهد و تا حال گزارش تازه سازمان ملل متحد نیز نشر نشده، اما گزارش سال گذشته این سازمان نشان داد که تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی در افغانستان به سرعت افزایش می‌یابد. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر می‌گویند با تمرکز بیشتر طالبان بر مسئله کوکنار، گروه‌های مافیایی به تولید مواد مخدر کیمیایی که در مقایسه با تریاک چند برابر قیمت و قاچاق آن آسان است، تمرکز کردند. دکتر ظفر معین پیشین پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر مسئله افزایش تولید مواد مخدر کیمیایی را خطرناک می‌داند.
هرچند با تریاک مبارزه خواهد شد، اما مواد مخدر دیگر نیز امکان دارد از خارج وارد شود و یا در داخل تولید شود. این خودش یک درد سر است.
در گزارش اخیر اداره نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا گفته شده بود که افغانستان به منبع تولید مواد مخدر کیمیایی و قاچاق آن به اروپا مبدل شده و اکثریت این مواد از مسیر ایران و پاکستان به کشورهای عضو این اتحادیه قاچاق می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان نیز اخیراً ادعا کرده که بخش زیادی از این مواد کیمیایی برای تولید مواد مخدر در افغانستان از کشورهای همسایه به این کشور قاچاق می شود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در ادامه برنامه هم به یک موضوع صحی می پردازیم. یک تحقیق نشان می داد که استفاده از چرس توسط مادر حامله مانع رشد کودک در بطن مادر و مشکلات سوی شکل پس از ولادت می شود. این تحقیق که از سوی پوانتون میشیگان ایالات متحده آمریکا انجام شده دریافته که استفاده مادر حامله از چرس سبب می شود که کودک در بطن مادر وزن کافی نگیرد و در مقایسه با سایر اعضای بدن جمجمه سر کودک بیشترین آسیب را می بیند. دکتران میگویند در کنار اضرار استفاده از چرس، حتی ناآرامی های ذهنی و روانی مادر حامله نیز بر کودک بدنش تأثیر میگذارد و نوزاد ناسالم به دنیا میآید. شرح یافته های این تحقیق را در گزارش هم کارمان میشنویم.
این تحقیق از سوی دانشکده صحی پوانتون میشیگان ایالات متحده آمریکا انجام شده و در نتیجه آن نتایج معاینات صحی 109 زن حامله که از چرس استفاده می کردند با معاینات صحی 171 زن حامله که از دخانیات و چرس استفاده نکرده بودند مقایسه شده است. محققان طبی در پوانتون میشیگان دریافتند که استفاده مادر حامله از چرس بیشترین تأثیر را بر کودک بدنوی در 3 ماه نخست حمل به جا می گذارد. دکتران دریافتند که استفاده مادران از چرس در 3 ماه نخست حمل سبب می شود کودکی که در بطن مادر معتاد پرورش می یابد در مقایسه به وزن کودک مادر سالم 2 برابر کاهش یابد. اما اگر پس از آن نیز مادر به استفاده از چرس ادامه دهد، کودک در هر 3 ماه حمل به همین اندازه در بطن مادر از رشد باز می ماند. دکتران در دانشکده طبی پوانتون میشیگان میگویند که تولد نوزاد با وزن کمتر یکی از علائم ناسالم بودن کودک است زیرا داشتن وزن کم در زمان تولد می تواند سبب معلولیت و ضعف حافظه در کودک شود. در نتایج این تحقیق آمده که زیانبارترین نوع استفاده از چرس دود کردن آن همراه با تنباکو در بین سیگارت است. شکل استفاده از چرس که در افغانستان بیشتر رایج است. نیمان رشیدی پوپل متخصص تداوی معتادان در مرکز نجات در کابل میگوید استفاده مادر حامله از چرس مانع جریان اکسیژن و خون به مغز نوزاد می شود.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه اوناس اگه باشه که به شکل میکس مواد مخدر استفاده کنه، اطفالی که در بطن مادر میباشه و یا در نزد از اینا سبب وجود آمدن سوی اشکال خصوصا انسفالوپاتی ها را به وجود میاره، سوی اشکال ولادی را در نزد اطفال به وجود میاره و سوی حافظه را به وجود آورده میتونه.
دکتران در جریان این تحقیق شماری از مادران حامله را در ماه سوم حملشان از استفاده چرس منع کرده، اما با آن هم نوزادان آنان با مشکلات دماغی به ویژه آسیب‌های جدی در ناحیه جمجمه سر به دنیا آمدند، زیرا استفاده از چرس در سه ماه نخست حمل بر کودک بعد تأثیر گذاشته بود. دکتر فریما نکهت معاون شفاخانه صدبستر زنان معتاد میگوید زنان معتادی که در افغانستان نزد آنان مراجعه می کنند اکثرا چنین مشکلاتی دارند و نوزادان آنان نارام و پرخاشگر می باشند.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، همین طفل از مادر تغذیه می شه. طبعا هر چیزی که مادر استفاده کنه از نمو طریق بر طفل انتقال می کنه. فرزن مادر که در زمان حاملداری خود دچار استرس باشه و استرابات داشته باشه و مشکلات روانی داشته باشه، طفل که به دنیا بیه همون مشکلات ها رو می داشته باشه. که ما در مریضا رو داشتیم که ما سه مریض ما ولادت کرده، طفل بسیار بیقرار و نارام بوده، متوسط دوا تانستیم که طفل تداوی کنیم.
تحقیقی که سال گذشته در رابطه به استفاده زنان حامله از چرس در ایالت نیویورک انجام شده بود نیز نشان داد مادرانی که از چرس استفاده می کنند فرزندانی دارای استراب، فشار روانی و حتی مبتلا به اوتیزم به دنیا می آورند. این تحقیق نشان داد که اثرات استفاده مادر از چرس حتی تا سنین 3 الی 6 سال بعد از ولادت در وجود فرزند می ماند.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله اضرار مواد مخدر به صحت انسان می مانیم. دکتران میگن که استفاده از مواد مخدر به توازن بدن انسان آسیب میرساند و در نتیجه دستها، پاها و سر انسان به گونه غیر ارادی حرکت میکنند. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا استفاده از مواد مخدر سبب حرکات غیر ارادی میشود؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر به توازن بدن انسان آسیب میرساند؟ دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با علتهای حرکات غیر ارادی بدن انسان معلومات می دهد.
عوامل زیاد دارم، مثلا مریضی سیستم عصب مرکزی، خصوصا مریضی بازل گانگلیا یا هسته های قیدوی سبب امراض میشه که در اونجا لرزش در دست ها و پاها و گردن و همچنان در قلب پیدا شود. همانطور امراض دماغ اصغر، چون دماغ اصغر سبب توازن بدن ما میشه و مریضی از اینا هم سبب لرزش پا و دست و حتی عدم توازن بدن میشه. همچنان امراض عصبی ای هم سبب لرزش دست ها و پاها شده میتونم. امراض دیگری روانی مانند انزایتی یا استراب، فشارهای روحی، اینا هم سبب لرزش دستها، پاها و حتی لرزش قلب میشوند. همچنان امراض داخل خصوصا مریضی غده تایراید که در گلون قرار داره، وقتی که افراز آن زیاد میشوه یا افرازات از اینا کم میشه، در هر دو حالت سبب لرزش دستها و پاها و حتی لرزش قلب و عرق کردن شده میتونه. و بسیار مهم کسایی که از دوا استفاده میکنه، مثلا دوای آنتی سایکوتیک یا ضد جنون از اینا استفاده میکنه، این مردم هم دست و پایش در لرزش میه و این دوام سبب لرزش دست و پا میشه. و بسیار مهمی که کسایی که مواد نشه‌ای را استفاده میکنه سبب لرزش پاها و دست و سر و قلب میشه، که از جمله مواد مثلا الکل یا شراب، همچنان گرفتن خود تریاک یا مشتقات تریاک مانند هیروین یا پودر، پیتادون، میتادون، ترامادول و همچنان مواد دیگر نشاور که اونا را تیز کننده مغز میگه مانند تابلت کا، شیشا، آیس و دیگر مواد نشایی، کوکاین، تمام سبب عدم توازن بدن و سبب لرزش دستا، پاها و حتی لرزش قلب می شود.
شما در عوامل لرزش دست و پا از استعمال مواد مخدر یادآور شدین. چرا مواد مخدر باعث لرزش اعضای بدن می شود؟
مواد نشایی و میکانیکت ها یا میکانیزم های مختلف سبب لرزش دست ها و پاها می شود. اول از همه این که هسته های قیدوی که در قیده مغز قرار دارد، اونا کنترلر یا کنترل کننده حرکات بدن ما می شود. مواد نشایی مستقیما بالای این هسته ها تاثیرات سو می کنه و سبب کاهش فعالیت این هسته ها می شود و در نتیجه سبب برحال هم خوردن حرکات بدن میشه، یعنی سبب لرزش دستا، پاها و همچنان قلب میشه. دوم این که مواد نشاور سبب کمبود دوپامین میشه، که دوپامین یک نوع هورمونی است که در کنترل حرکات بدن ما رول داره. برهم شدن از اونها سبب رشح و تکان و حرکات غیر نرمال دست و پاها و لرزش دست و پاها و حتی قلب می شود. و همچنون کنترل توازن بدن ما شما را در دست دماغ اصغر هستند که مواد نشایی مستقیما بالای دماغ اصغر تاثیر سو می کنه و وظیفه ای که دماغ اصغر انجام میده که وظیفه از اونها تعادل حرکات است، پس تعادل حرکات برهم میخوره. و اگه شما متوجه شده باشین نشه یک رقم حرکات غیر موازنه کج و پیچ میره، از این خاطر سبب رعشا و حرکات غیر نرمال دست ها، قلب و حتی پاها و سر میشد.
کدام نوع مواد مخدر بیشتر سبب لرزش اعضای بدن شده میتواند؟
تمام مواد نشاور سبب ازدیاد افزایش لرزه های دست ها، پاها، قلب و حتی سر میشود. متحاضیتر که تاثیر میکنه مواد مانند الکل، دواهای ضد جنون و همچنان تریاک و خود خاندان تریاک، مثلا ترامادول و همچنان معادل آنها که از تریاک ساخته شده، دواهایی که مورپین و کودین و زیاد سر اینی هسته هایی که قبلا گفتم تاثیر زیاد میکنه و سبب زیادتر لرزش دستا، پاها و حتی سر و قلب میگرده.
در کدام مرحله نشه زیادتر دست ها و پاهای معتادین می لرزد؟
کسایی که اولا شروع به نشه می کنند در این حالت زیادتر سبب لرزش پای، دست و قلب و می شود. و کسایی که از نشه به اندازه زیاد، به مقدار زیاد استفاده می کنند، در اونا لرزش زیاد به وجود می آید. و همچنان در مراحل آخری وقتی که ساختمان های عصبی برهم بخوره و ضعیفشان برهم بخوره از باعث مواد نشایی، زیادتر در این مراحل سبب حرکات غیر نرمال و لرزش دست ها، پاها و حتی لرزش قلب و سر می شود.
آیا دست ها و پاهای تمام مدت این لرزه می کند و یا بعضی از آنها با این مشکل روبرو می شود؟
کسایی که قبلا مشکل روانی یا مشکل عصبی مثل امراض پارکینسون یا انزایتی، استراب و همچنان مریضی غدوات درقیه داشتن، اونا زیادتر مساعد بایی هستن. و همچنان کسایی که با اندازه زیاد نشه استفاده میکنه و با مقدار زیاد استفاده میکنه، اونا هم زیادتر مساعد بایی هستن که لرزش پاها و دستا پیدا میشه. و همچنان میشه که بعض مردم مقاومت بدنشان بالا باشه، سری از اونا زیادتر تاثیرات سو نداشته باشه و زیاد لرزش نکنم.
لرزش اعضای بدن کدام مشکلات را برای معتادین به بار می آورد؟
اولی خوب از نظر وجاهت و مقبولیت لرزش اندام ها سبب مشکلات میشه که از نظر اجتماعی و از نظر فامیلی بد معلوم میشه لرزش. و دومی که لرزش بدن از اینا یک استیگما میباشد و مردم فکر میکنه که اینا معتاد هستن، از خاطر پاها و دستایشان لرزش میکنه، یعنی در اجتماع با چشم حقارت بری از اینا دیده میشه. و سیوم ازی که خود از اینا از باعثی که لرزش بدن داره، لرزش دست و پاها داره، کارهای فیزیکی خود درست انجام کده نمیتونه، از خاطر برای از اینا مشکلات زیاد فامیلی اقتصادی رخ میده.
اگر کسی مواد مخدر را ترک کند، آیا لرزش اندامهایش خودش جور می شود و یا به تداوی خاصی ضرورت دارد؟
کسایی که قبل از اعتیادی یا در جریان اعتیاد امراضی چون امراضی عصبی، امراضی غده تیروئید داشته باشه و همچنان استرس ها فشار روانی داشته باشه، می شه که با ترک مواد مخدر در وظایف از اونا بهتری به وجود می آید، ولی مکملا با ترک اعتیاد خوب نمیشه و تداوی خاص تخصصی ضرورت دارد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کششم آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
بله شنونده های عزیز، حال هم نوبت درامه برنامه رسیده و در درامه می شنوید که اکبر راننده بس است و ای در مسیر شارا موترش را در برابر یک رستوران توقف می دهد و به مسافران می گوید که در رستورانتی که وی می خواهد نان بخورند و پس از آن به سفرشان ادامه می دهند. با ورود مسافران به رستوران، کارمندان امنیتی رستوران را محاصره می کنند. اینکه نیروهای امنیتی در جستجوی چی هستند و در ادامه چه خواهد شد، آن را در این درامه با هم می شنویم.
بیادرها در هتل نان بخورین، اما دیر نکنین که راه دور است، یک ساعت بعد پس بیاین.
خوب باشه.
سلام، شکر بادار. سلام
اکبر استاد، به خیر آمدی بادار، مانده نباشید.
لالا شکر، تو هم مانده نباشی. چطور هستی بادار؟
خیر. ببینی آقا قربانت شم، این نان توردیم بادار.
اوه ای چه قضیات نان آوردی بادارا، من قنان خورده میتانم.
استاد مخو از خاطر نان سر تیسان نمیمانم، اصلا شما هستین که همیش سر ما کلا آن ایسان نمیمانین بادار.
لالا شکر، مخو هیچ نفهمیدم، ایسان چی؟
اگه شما مترده پیش هتل ما استاد نکنین، با یک بارگی قمیمان به هتل ما از کجا خواد آمد قربان؟
لالا اندی والیز دیگه، ما میمان براتان میاریم و شما نان مفتو خوب زیاد میتین، در پولیش بوتی فقیری هم میتین.
قربان چم استاد، نانت بخو که یخ نکنه، گمش کو.
سعیس میخورم، اما زود برو امو بوته فقیری رو بیار که بسیار خمار است. امروز از نان کده اشتیای از او زیاد است.
استاد غم از او را نخو، یه نما بوته فقیری تا بگی، یه نا یک روز چی که یک هفته تا بسا صدقه چو.
یارا شکولالا، میگم زنده خو باشی، زنده باشی.
استاد اکبر، یان دیوالت چطور رفت؟ او نانم نخورد، او چیز دیگام نخواست، غلی کده پرید رفت.
اندیوال ما؟ کتما خو اندیوال نبود، کی را میگی؟
اونو را میگم نه او جوانه را که در پولی چیشته بود و همی حال رفت نیوه.
موره نمشناسم لالا، من گفتم کدام موتروان است تو هم مشناسیش؟
ما کل موتروانایی لی نمشناسم، اما ای خو موتروان واره معلوم نمیشد. من فکر کردم که اندیوال توس خی.
نه اندیوال من نیست، برو خیر از گمش که یک کس خواد بود، پشت از این گپا نگر.
او شاگرد هتلی نمیادم از که بر موتروانا چرس میته، نامش شکور است.
بس شناختمش، تو برو دیگه بما بانش.
شکور.
بله.
تو اینجا بیا.
اینه آمدن سلام کنین.
این موتروانا را تو چرس میتی؟
چی؟ چرس؟ نه قماندان سب، من این کار را نمی کنم، شما درست نفهمیدین قربان.
توی سب یک ما تلاشید کنم، حالا ایشو.
اینه قماندان سب، اینه تلاشی کنین سب.
خائن، یه چیز، تو خود گفتی چرس کتیم نیست، بی بی کل بالا پوشت از چرس پرست.
کماندان سر، مره ایلا کنین، من بیگناستم، گناه ما نیست.
تو یک مجرم هستی، چطور ایلایت بتم؟ یه روز که موترات چپایت تکر میشن، علت اکثرش ایست که موتروانایش موتاد هستن و این مواد مخدره تو برش میتیم.
قماندان سر، من خود این هتل مزدور هستم، گناه ما چیست؟ مالک هتل مرا گفته که با موتروانا چرز بتی سر، و این چرزم از مالک هتل هست سر، از من خود نیست.
خی مالک هتل هر کار نارواره که برت میگه تو میکنی؟ این مالک هتل کجاست؟
کماندان سر، او امروز هیچ نامده از خانه.
ای دیگه چرزاره کجا ماندی؟
دیگه چرز نیست سر، دروغ چی بگویم؟
تو کت پلیس چالاکی میکنی؟ زود برم بگو که دیگه چرسا کجاست؟ اگر نی پشیمان خواد شدی و جزایت سختر میشه.
خیزک اینه ده ای پس خانه سر، اینه بیاین خیلی ببینین.
اوهو اوهو ای خوبیخی گدام چرس هست. سرباز.
بله قماندان سر.
بیا دستایی را بسته کن و امرای ازی مواد مخدرم در موتر پرتو.
درست هست قماندان سر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زر.
چو دل روی بهشتی تو، خنده باد بهشت شبتاد، خنده باد بهشت شبتاد.